أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب دیشب عرض کردیم که معاملات به چهار دسته معاملاتی که معصیت هست و باطل هست، معاملاتی که معصیت هست ولی باطل نیست، صحیحه، معاملاتی که معصیت نیست حلاله ولی در این حال باطله، و دسته چهارم هم معاملاتی که حلاله و صحیح هم هست. خب دقت بفرمایید، روایتی داریم که علی عبادت و عشرات و اجزاء تسعت منها فی طلب الحلال، عبادت 10 جزء 9 جزءش توی کسب حلاله، و این اهمیت کسب حلال رو ذکر میکنه، یادآور میشه و روشن میکنه که نماز و روزه و حج و بقیه عبادات واجب و مستحب اینا 1/10 عبادت رو تشکیل میده، 9/10 اون طلب حلاله. لذا دانستن این مسئله بسیار مهمه. خانم ها هم محل ابتلاعشون هست و اینجور نیست که اونها با این مسئله مواجه نشن. موردی رو که میخواستم عرض بکنم دیشب و این مورد رو ما نشد بگیم، از معاملاتی است که خانم ها محل ابتلاعشونه و او تو بحث معاوضه طلاق که انجام میدن، که این معاوضه یک شکلش که شاید شکل ساده ترش هم باشه و تو ذهن خانومام همین شکل هم هست، این از نوع حرام و باطله. اینو انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب بیشتر توضیح میدم. امشب میخوایم معاملاتی که بعضی از معاملاتی که حرامه ولی صحیحه ذکر بکنیم. اون معامله‌ای که حلال حرام هست ولی در این حال صحیح اگه انجام بشه، جنس داده شده مال شخص خریدار میشه و پول هم مال شخص فروشنده میشه. در این حال معصیتی هم اینجا محقق شده، اونجاییست که غش در معامله صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد تو معامله کلک بار کنه، نیرنگ بزنه. البته تو ذهنتون باشه گران فروشی کلک زدن نیست، گران فروشی برعکس اونی که تو ذهن خیلی از افراد هست، تصور میکنن از گناهان کبیره است. اصلا گران فروشی گناه نیست تا چه برسه کبیره باشه. بله اگر شما چیزی رو گران خریدید در حالی که نمیدانستید، بعد میتوانید به فروشنده مراجعه کنید و معامله رو فسخ کنید. ولی گران فروشی اخلاقا خوب نیست، نه اینکه بخوایم بگیم حرامه، در یه فرضی حرامه و اون داستان احتکاره که اونم تو قحطی مطرح میشه که حالا شرایط خاصی داره، ولی در حالت عادی گران فروشی حرام نیست، داخل غش در معامله نیست. بی‌انصافی آنجا حرام نیست، بی‌انصافی اسمش روشه، بی‌انصافی، ولی معصیت نیست. خب توصیه نمی کنم انجام بشه، ولی حکم شرعی با حکم الزامی شرعی با احکام غیر الزامی باید تفکیک بشه، بین اینها باید ما خلط نکنیم. غش در معامله کجاست؟ اونجایی که شما جنسی رو بفروشید و این جنس عیبی داشته باشه و شما این عیب رو یه جوری ظاهر نکنید. اگر خیلی ظاهره و طرفم داره میبینه، گفتن دیگه نداره. اما اگر این عیب مخفیه، باید شما بیانش بکنید. اگر این عیب در فرضی برای طرف ظاهر میشه که مثلا در یه شرایط خاصی استفاده کنه، مثلا این ماشین اگر تو سرعت بره اونجاست که مثلا براش مشکلی پیش میاد، ولی تو سرعت‌های داخل شهر مشکلی پیدا نمی‌کنه. اینجا باید بگید این عیب رو. اگر این عیب رو باید بگید، دیگه به طریق اولا پوشاندن این عیب میشه جزء محرمات کبیر، محرمات. میوه اگر لک زده بچرخونیش بذاریش اون طرف، درست؟ اون کاری که میوه فروش های ما بلد نیستن الحمدلله، درست؟ قسمت های لک زده میوه رو بچرخونیم بذاریم اون طرف، اینا میشه چی؟ جزء غش در معاملات. یا جنس های خوب رو رو بچینیم، وازده ها رو بذاریم اون زیر. بله، گفت تو بعضی از کشورها جنس اگه از ایران بیاد تا اون آخرش رو میبینن، اما اگر مثلا مال بعضی کشور دیگه باشه همون روشو که میبینن میفهمه تو پایینش همینجوره. توجه کردین؟ این خب از بهترین انواع تبلیغ تشیع میتونه باشه. اینا اسمش میشه چی؟ غش در معامله. کلک بار کنه طرف تو این معامله. مثلا برندای خارجی روی جنس بذاره یا وانمود کنه که این اینجوریه. شما فروشندهی واردم هستی، میدونه این جنسی که هست این جنس ایرانیه، خارجی نیست. یکی دیگه هم وردشتی برند یه اتکت خاصی زده روی این که مال فلان کشوره، تو خیابون چراغ برق شنیدم که وجود داره یه جایی که اصلا کلن از این چیزا تولید میکنه. قربتن الالله، مایدین ژاپنش یه قیمت داره، مایدین کورش یه قیمت داره و میفروشن اینا رو. اینا رو نمیفروشن که بردارن خریداران ببرن ژاپن به اونا تحویل بدن و یه پولی کسب کنن، میخوان همینجا مصرف کنن. اینا میشه چی؟ غش در معامله. یا اگه میدونید شما این جنس ایتالیایی نیست، چینیه و یه علامت دیگری روش خورده، شما اگر اینو میدونید باید به مشتریتون این رو بیان بکنید، به او بنمایانید. قش در معامله بر صورت مثالهای زیادی داره. اگه خونه شما همسایه بدی داره، برای خلاص شدن از دست این همسایه بخواد بفروشید، به اون خریدار بگید که همچنین همسایه داره تا او با این علم بیاد بخره، وگرنه معامله باطل، معامله ببخشید حرامه، معصیت میکنه شخص. من اینجا یه روایتی رو بخونم که از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. فرمون: من غش اخاه المسلم نزع الله البرکته من رزقه و صد علیه معیشته و وکله الی نفسه. کسی که غش در معامله میکند، سه معامله خدا به اون میکنه. یکی چی؟ این که خدا در مورد من برکت رو از روزیش میگیره، ممکنه زیاد باشه ولی مبارک نیست، برکت توش نیست، خرج حرام میشه، خرج چیزایی که به درد نخور باشه میشه و آثار مثبتی برش بار نمیشه. مال یه چیزه، برکت مال یه چیز دیگه است. عمر یه چیزه، برکت عمر یه چیز دیگه است. این برکت ها رو دیگه نمیشه رفت خرید و نمیشه تهیه‌اش کرد، دیگه باید صفت و صدش رو خدا عنایت بکنه. خدا برکت رو میگیره از این روزی. و دوم صد علیه معیشته، راه زندگی رو بر اون میبنده، هی تو هر جایی که میره به مشکل بر میخوره، هی پیچ تو کاراش میاد. و وکله الی نفسه، و خودم او رو به خودش ما میگذاری که خود او باز کنه. ما هم اینجوری هستیم، هر چقدر زرنگ بشیم، هر چقدر درس خونده بشیم، هر چقدر مشورت کنیم، هر قدر تدبیر کنیم، اگه کارو خدا به ما واگذار کنه، هنری که میکنیم که یه گره دومی رو گره اول میزنیم، سومی رو دومی میزنیم، چهارمی رو سومی، و همین جور میره بالا. اگه خدا کمک بکنه راهو پیدا میکنیم برای خروج از مشکل. و خدا هم این رو برای کی قرار میده؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا راه خروج رو پدید میاره برای ما، وگرنه بقیهش دیگه با خود شخص. خب یه صلوات محبت بفرمایید. درخواست کردن آیون به سمت منبر نزدیک بشن، یه صلوات دیگری هم بفرستید و جلو تشویق. خب قش در معامله، در این اینکه حرامه، معصیت، در این حال اگر توی معامله انجام بشه اون معامله صحیحه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یه جنسی که چینیه و کیفیتی نداره، به اسم فرض کنید جنس آلمانی به طرف مقابل فروخته، اینجا پولی که میگیره فروشنده مالک میشه، ولو برکت نداره ولی در این حال مالک میشه، اون شخص هم اون جنس رو مالک میشه. فقط این نکته هست که اگر اون شخص که خریده این جنس رو، خریدار، اگر تو این جنس تصرف نکرده باشه، حق داره معامله رو پس بده و جنس رو بیاره. من هم نمیتونم قبول نکنم، میتونه معامله رو فسخ کنه یک طرفه. اما اگه او به هر دلیلی این کار رو نکرد، یا به دلیل اینکه نفهمید که من کلک بارش کردم، یا فهمید خبر نداشت که شرعاً حق داره که معامله رو به هم بزنه و به این دلیل معامله رو به هم نزد، یا میدونست چنین حقی داره منتها دید صرف نداره این کارو بکنه، به شأنش نمیاد که حالا بره یا همچی کاری بکنه براش باره آبروش بده، یا اینقدر فاصله گرفته من از جا پاشم برم، فرض کنید که رشت به طرف بگم جنسی که من فروختی مثلا این جنس آلمانی نبوده چینی بوده، میگم به هزینش نمیارزه، من این کار رو نمی کنم، معامله باطل، باطل نیست، اون شخص اون پولی که گرفته مالک شده، من همین جنسی که گرفتم مالک شدم. بله در یک فرض معامله باطله و او اینه که اساسا یه جنس دیگری به نام جنس اصلی به فروش بره، یه وقت فقط اوصافش فرق میکنه، یه وقت اصل جنس متفاوت میشه. اگه آب طلا رو به اسم طلا بفروشن، اینجا آب طلا اصلا یه جنس دیگه است غیر از طلا است، این فرض غیر از اون فرضی است که شخص میفروشه یه جنسی که معلومه این جنس مثلا برنجه، منتها شما برنج ایرانی میخواستید، طرف چون شما وارد نبودید بهتون جنس برنج مثلا اوروگوئه رو فروخته، هند رو فروخته، شما هم خبر نداشتید، برنج ولی فروخته، گندم اگه بفروشه به جای او کل معامله باطله. اما اگه برنج به شما فروخته معامله صحیحه، منتها شما حق دارید که بیاید معامله رو به هم بزنید، اگر به هم نزدید معامله از همچنان باقی و برقراره، او مالک پوله، شما مالک این برنج هستید و مشکلی ندارید. آخرین نکته ای که عرض کنم اینجا این بحثو ببندم اینه، اگر شما نخواهید عیب جنس خودتون رو ابراز بکنید، یا باید جنستون رو نفروشین، یا اگه میخواید بفروشید به طرف مقابل بگید که من نسبت به عیب داشتن یا نداشتن این جنس مسئولیتی ندارم. از خودتون سلب مسئولیت کنید درباره عیب داشتن و نداشتن این جنس. عیب داری نداره، من به این کاری ندارم، جنس رو میفروشم به شما، تعهدی نمی کنم. اگر این چنین باشد، در این صورت شما معامله که کردید معصیت هم نکردید، او حق پس آوردن جنس و به هم زدن رو هم نداره. پس اگر کسی جنس معیوب رو میخواد بفروشه، یا باید تکلیفاً یا باید عیب رو بیان کند، یا اینکه نسبت به داشتن عیب اون جنس از خودش سلب مسئولیت کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. فقها سوالی کردن، سوال خوبیه که عیب جنس اگر ظاهر باشه منتها مشتری به دلیل بیتوجهی این عیب رو متوجه نمیشه، در اینجا فقها فرمودن اگر او به این دلیل تفحص نمیکنه در این جنس که به شما اعتماد داره، میگه شما جنسی که معیوب باشه من نمیفروشی، دیگران میکنن این کار اما شما نمیکنید، در اینجا شما باید ابراز کنید. اما اگر او نه به این دلیل نیست، بیتوجهه، این بیتوجهش باز دو جوره، یه بیتوجهی داریم که برایش مهم نیست چی باشه، مثلا فرض کنین میخواد یه مقدار سبزی بخری بریزه جلوی حیوانش که بخوره، حالا این پلاسیده است نوعه چجوری اون واسهش مهم نیست، به این دلیل اصلا پی نمیگیره، در این صورت نگفتنش ایراد نداره. اما اگر طرف غافل باشه لازمه بازم بهش توجه بده یا از خودش سلب مسئولیت کنه. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، اهل تقوا نیازهای خیلی کم و سبکی دارند، ولی از اون طرف نفس پاک دامنی و با عفتی دارند. عفت به معنی خیشتنداریه، یعنی پا از گلیم خیش فراتر ننهادن است، حریم خودش انسان داشته باشه، در محدوده خودش حرکت کنه، اینو میگن عفت. یعنی چیزهایی که یا شرعاً جایز نیست یا به تعبیری اخلاقاً جایز نیست تو اون محدوده اساساً وارد نمیشه، خیشتن داره. و این حالت رو هم از سر قناعت انجام میده. میگن تو مثلا بعضی از کشورها مردم خیلی رعایت حقوق دیگران رو میکنن، ولی اونا به این دلیل خیلی هاشون این کارو میکنن چون قوانین بسیار سفت و محکمی دارن و نظارت پلیس هم یه نظارت شیشتونگ نسبت بهشون، جوری که مثلا تو بعضی کشورها میگن دوربین های پلیس از هر کسی در طول شبانه روز به طور متوسط 300 بار عکس میگیره، مثلا چند دقیقه طرف می تو خیابون هست که 300 بار ازش عکس میگیرن، اگه اینجوری بشه طرف ببخشید انگشت تو بینیش هم نمیکنه چون ترسه که عکسش یه جایی بالاخره ثبت بشه و واسهش یه روزی یه جایی مشکل ایجاد میکنه. این مراقبت ها خب یه مراقبتی است که طرف به دلیل نظارت شدید قانون داره انجام میده، و الا گفتن یه بار توی شهری از شهرهای امریکا چند ساعتی برق رفت، کلن تو این شهر تقریبا سوپرمارکتی باقی نمونده بود که غارت نشده بود به صورت اساسی، چون دیگه هیچ سیستمی در جهت کنترل وجود نداشته. خب اینو بهش عفت نمیگن که آدم به نظارت بیرون از خودش جلو خودشو نگه بداره. اونجایی که خود کنترلی وجود داره اونو میگن عفت. خودش از درون داره این رو. خوب این نکته رو ما بدونیم توی تربیت فرزندانمون، در تربیت شاگردانمون یه جوری رفتار بکنیم که اینا هم از عوامل درونی برای کنترل خودشون استفاده کنن و عاملی از درون داشته باشن و هم در این حال از بیرون بپان، چون آدمیزاد حالاتش مختلفه. گاهی یه دفعه ترمزش در میره باید از بیرون کنترل بشه، گاهی هم چیه باید از درون، و البته این مقدمه بر آن یکیست. این نکته رو عرض کنیم. حالا بعضی روایات رو بگیم در این زمینه. بیشترین خطاهایی که در بحث عفت پدید میاد عفت بطن و فرجه، یعنی در مورد شکم و شهوت خیشتنداری ها جزء سخت‌ترین خیشتنداری هاست. رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اکثر ما تلج بهی امتی النار الاجوفان البطن والفرج. دوتا چیزی، دوتا ظرفه که این دو بیشترین عامل برای جهنمی شدن امت من میشه. یکی شکمه، یکی شهوت. شکم به شهوت. لذا از اون طرف بیان امام باقر علیه السلام در همین راستا بیان شده، فرمود ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. اون جایی که خدا بیشتر از همه عبادت میشه در مورد عفت شکم و شهوت. البته این شکم هم که میگن اشاره فقط به خوراکی ها نیست، همونطور که ما در فارسی خوردن رو به دو معنا به کار میبریم، یکی به همین معنای فرو دادن و بلعیدن غذاست و بلعیدن مشروبات به معنی عامش، اونه که قابل شربه، و هم به معنی تملک، میگن فلانی مال فلانی رو خورد، ارث برادرش رو خورد. تو عرب هم به این معنا به کار میره. در قرآن هست لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراب منکم. شما اموال یکدیگر رو به باطل نخورید، یعنی تملک نکنید. این عفت بطن به معنای اینه که شخص در مورد اموالش پا از گلیم خودش فراتر نگذاره، و این از بهترین عبادت هاست. این همونیست که اول منبر امشب عرض کردم که عبادت 10 چیزه، 10 جزئه، 9 جزئش در طلب حلال، و یکی هم چیه؟ عفت شهوت. که خب روزگار ما این مسئله شدت پیدا کرده. قبلا از طرق مجازی تحریک موضوع نداشت بشن مردان و زنان، به خصوص جوانان، اما الان زمینه این مسئله خیلی زیاد شده. تو جیب بغل همه آدم هم تقریبا هست، تو هر دهکوره ای هم که میرن میتونن تماس هایی رو داشته باشن. اینجاست که عفت شهوات میتونه یه مسئله بسیار جدی باشه. قرآن میفرماید وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اونایی که امکان ازدواج ندارن، تنها راهی که دارند اینه که تا قبل از زمان ازدواج اینا عفت به خرج بدن. هیچ راه دیگری وجود نداره، هیچ راهی. حتی تصریح هست توی روایات ما که کسانی که میرن سراغ روش هایی که میخوان با اون روش ها یه جوری خودشون رو ارضا بکنن، اینا گناه بزرگی رو مرتکب میشن. این روایت رو شاید خیلی ها نشنیدن از امام صادق علیه السلام. کسی در محضر اون حضرت بود، سخن رفت در باره روش هایی که شخص خودش با خودش فعالیتی بکنه که ارضا بشه. حضرت فرمود اثم عظیم، یک گناه بزرگیه. قد نهى الله عنه في كتابه، خدای متعال از این گناه تو قرآن نهی کرده. کجا نهی کرده؟ اونجایی که فرموده اهل ایمان فقط در ارتباط های حلال شهوات خودشون رو ارضا میکنن. بعد خدا میفرماید فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هر کس فراتر از این محدود چیزی رو طلب میکنه، یعنی میخواد تلذذی بیرون از این محدوده داشته باشه، فاولئک هم العادون، این آدما متجاوزن، پا از گلیم خودشون فراتر گذاشتن، یعنی عفت ندارن. گفتیم عفت به معنی پا در گلیم خود کشیدن است. اینا آدمایی هستند که پا از گلیم بندگی میذارن بیرون، فاولئک هم العادون. این آیه در قرآن دو جا اومده که سوره مؤمنونه، یکی هم اگه اشتباه نکنم سوره نازعاته، دو جا دو تا آیه شبیه همه. امام صادق علیه السلام فرمود تو کتاب خدا نهی شده. بعد حضرت جمله ای رو فرمود خیلی عجیبه، فرمود ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه، اگر بدانی که این شخصی که این کار رو انجام داده چه نکبتی داره وجودش، با او حاضر نیستی هم قضا بشی، سر یه سفره بنشین. اونی که گاهی بعضی از الان برن بعضی جوونا برن پیش بعضی از روانشناسا، بهشون توصیه میکنن قبل از ازدواج به شرطی که شما معتاد نشید، زیاد این کار رو انجام ندید، خود ارضایی بکنید، توصیه ایش که میکنن و تصریح هم میکنن مقدار کمش ضرر نداره، ضرر به نظر او نداره، ولی امام صادق علیه السلام میفرماد این انقدر وجودش پر از نکبت میشه که تو اگه چشمت باز بود میدونستی که او چجوریه، حاضر نمودی با او سنه یه سفره بنشینی. ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه. خب حالا من در مورد ازدواج نکرده ها دارم عرض میکنم، ولی این بحث در مورد افراد ازدواج کرده هم ضمناً هست و متاسفانه خب روزگار ما یه چیزای اتفاقاتی توش میفته که بیانش توی همچین مجلسی واقعا خلاف مصلحته. اون چیزایش که به گوش ما میرسه اونش که پیش ما میاد بعضیش، چه مردونه چه زنونش، متاسفانه هر دو جورش. ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. خب گاهی خدای متعال برای شخص تقدیر میکنه روزی کم رو، هر دری هم بزنه روزش کمه. اگه میخوای زیاد شه باید از خدا بخوای. این پایینا هر فعالیتی بکنی بی جد فعالیت کردی، از بالا باید شیر روزی باز بشه. گاهی هم بعضی تقدیرشون در مسائل جنسی یه تقدیر کمیه، دیر میشه ازدواجش، هرچی هم زود اقدام میکنه به نتیجه نمیرسه. بعضی تو اولین خواستگاری به نتیجه میرسن، بعضی هم حالا حالا هم میمونن پشت در. بعد از ازدواج بعضی ها توفیقاتشون تو این زمینه کمه، بعدم نمیتونه اونی که اونجور که میخواد راضی نمیشه، چه زنش چه مردش. اگر این چنین بشه باید این شخص بدونه که بالاخره همینه، فعلا تقدیرش اوست، پاشو تو گلیم خودش نگه داره. ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن به فرجن. باید اینو بپذیریم ما که گاهی آزمایش خدا تو من در مورد من در چیه؟ توی ماله، تو شکمه. گاهیم آزمایش من توی شهوت من، چه قبل از ازدواج چه بعدش. این نقطه اوج بندگیه. و پیغمبر اکرم فرمود بیشتر آدمایی که تو امت من اهل دوزخ میشن از اینجاست، پاشون اینجا میلغزه، یا مال یا شهوت. عرض کردم عفت یه عامل درونی باید داشته باشی، از درونی که باشه میشه عفت. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من عقل عفا. آدمای عاقل به دلیل اون عقلشون عفاف میفرزن، اون عقلشون اینا رو جمع میکنه، پا از گلیم خودشون فراتر نمیگذارن. فرمود العفتون رأس و کل خیر. ریشه به بیانی، ریشه هر کار به بیان هر خیر، به بیانی اون تاج هر کار، اون نقطه اوجش چیه؟ عفته. همه خیرات اینجاست، همه خیرات تو اون خیشتنداری هاست. یه نکته ای هم فرمود که اونایی که زیبایی دارن به خصوص زیبایی چهره بدونن که هر چیزی که خدا به انسان میده، هر نعمتی یه زکاتی داره. زکات مال همین خمس و زکات هایی که میدید که با دادنش هم سبب دوامش میشید و هم سبب پاکیزه شدنش میشید و هم سبب رشدش. خمس و زکات این گونه است، مال رو تطهیر میکنه و خود شما رو، و از اون طرف شما رو در موقعیتی قرار میده که همین مال شما رو زیاد میکنه. علمم زکات داره، زکات العلم نشروح. زکات فرمود زکات الجمال العفاف. عفت زکات اوناییست که از نعمت زیبایی برخوردارن. زکات الجمال العفاف. یه چیزی رو تو جامعه خب پخش کردن، روایت خوبی هم هست، منتها چون درست فهمیده نشده بعضیا بد تفسیرش کردن. ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباست، زیبایی هم دوست داره. بعضی فکر کردن خدا تو آرایشگاه زنونه پیداش میشه فقط. ان الله جمیل یحب الجمال، برو آرایشگاه. این خانوما خودشون 60 قلم آرایش میکنن، فکر میکنن دارن به یه همچین روایتی عمل میکنن، یا دستی کم بعضیشون میخوان توجیه کنن. نه، زکات الجمال العفاف. زیبایی داری ولی در این حال باید توی محدوده هم نگه داری. این اتفاقا زکات اون زیبایی توست. و اگر خودتو با آرایش کردن زیباتر کردی، این محدوده خیشتنداری رو نباید فراموش کنی. اونقدر ارزش داره این عفت که امیرالمومنین علیه السلام فرمود مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. اونایی که میرن در راه خدا خونشون بر زمین ریخته میشه، که این بالاترین درجات خیره، که فرمود با اولین قطره خونی که از شهید روی زمین میریزه، خدا تمام گناهانی که او در طول عمرش انجام داده رو میبخشه. البته بحث حق الناس سر جاش باقیه. امیرالمؤمنین این مطلب تو نهج البلاغه است خوندم، فرمود اون کسی که اهل عفت هست میتواند پا از گلیم خودش فراتر بنهد و این کار رو نمی کنه. اجر اون شهیدی که تو جهاد فی سبیل الله هم شهید شده، نه یه دفعه تیر اومده او را از بین برده، اینایی که در مثلا فرض کنه تو عراق گرفتار این آدم های انتحاری میشن و کشته میشن، اینا شهیدن. چرا؟ چون اینا به دلیل محبت داشتن به اهل بیت علیهم السلام مورد این تعرض واقع میشن، و کسی که این چنین باشه قطعا شهیده بی تردید. و این آدم هم آمرزیدن، خدا همشون رو غریق بهار رحمت کرده و انشالله بیشتر بکنن و بر درجات اونها بیفزاید. اما اینا هیچ کدوم جهاد فی سبیل الله نکردن، توجه کردین؟ اینا دارن زندگی عادیشون رو میکنن. شهید هم با شهید فرق میکنه، هر شهیدی در رتبه نیست، شهدا با هم متفاوتن. امیرالمؤمنین میفرمان مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله، اونی که شهید ولی جهاد هم داره میکنه، این آدم شهید میشه، این آدم اجرش بالاتر از اون کسی نیست. ممن قدر فعف، می تواند در این حال عفاف خرج بده. بعد فرمود انقدر مقام شخصی که با عفت بالاست لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، انگار در رتبه فرشتگان قرار داره. یه آدمی که اینجوریه بتواند پا از گلیم بندگی بیرون بنهد و ننهد. خب عرض من تمام، یکی دو تا روایت دیگه بود، این رو دیگه بخوام عرض کنم بحثم طولانی میشه. شب 17 ماه صفر سالهای گذشته ای هم که اینجا توفیق تشرف داشتیم عرض میکردیم، بر حسب بعضی روایات 17 ماه صفر شهادت حضرت رضا علیه السلام هست، بلکه قول قوی تر در شهادت حضرت 17 ماه صفره. و آنچه در منتهی الآمال مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه آمده حمل می شود بر این که خبر شهادت اون حضرت آخر ماه صفر به بغداد رسیده است، و الا شهادت اون حضرت در 17 ماه صفر واقع شده. لذا ما در شب شهادت مولامون و آقامون حضرت علی ابن موسی رضا صامل الحجج صلوات الله و سلام علیه قرار داریم، اون بزرگواری که در میان همه شیعیان و در بین ما به رأفت و رحمت و مهربانی و آقایی شهرت جدی داره و واقعا هم این گونه است. گفت که وارد مضیفخانه امام رضا علیه السلام شدم، دیدم پذیرایی فرق میکنه با وقتهای دیگه. اونایی که رفتن مهمانخانه حضرتی میدونن که یه غذایی میدن، یه برنج و با یه خورشتی اگه باشه، حد اکثر یه ماست یه چیزی هم کنارش، دیگه بیشتر از این پذیرایی ادامه نداره. گفت دیدم کس پذیرایی میکنن ولی انواع و اقسام غذاهاست و دسرهای مختلف. تعجب کردم، از اون مسئول پرسیدم که آقا چیه داستان، روش رو عوض کردین؟ گفت که یه مهندسی اهل بلژیک این گفته یه هفته مضیفخانه حضرت اینجوری اداره کنید، هر چی شد من میدم. گفتم چرا او این کار رو کرده؟ علتش اینه که او توی تیمی آمده بوده به مشهد، یه مناقصه ای رو برگزار کردن برای یکی از تأسیسات حرم حضرت رضا علیه السلام، شرکت بلژیکی برنده شده بوده، آمده بوده برای اجرای این کارش. اینجا مسئول این قسمت که با زبان او هم آشنا بوده، من نمیدونم بلژیک به چه زبانی صحبت میکنن، آلمانی چیه، با او مترجم هم همراهش بوده، داشته جاهای مختلف صحن رو به او نشون میداده. از توی صحن انقلاب که قدیما میگفتن اسماعیل طلا اومده رد بشه، چشمش افتاده به پنجره فولاد، پرسیده بوده اینجا چیه؟ یه عده‌ای نخ و تناب و اینها بستن به یه ذریعه. این آقا توضیح داده بوده مترجم که اینا یه مشت بیماری هستن که میان اینجا و خودشون رو میبندن به اینجا به امید اینکه شفا بگیرن. گفت اتفاقم افتاده کسی شفا بگیر؟ گفت بله خیلی زیاد. یه تو این فاصله این مهندس کیفش رو داد دست من، منم برای کاری رفتم، این مترجم میگه من رفتم اون عقبتر کاری انجام بدم. این مهندس اومده بود و چیزی نداشت، یه کرواتی گردنش بود، این کرواتش رو گره زده بود به یکی از این پنجره ها. میگه من اون عقبتر بودم، دیدم موبایل او به صدا در اومد، اول جواب ندادم، بعد دیدم هی پشت هم تماس میگیره، نگاه کردم دیدم شماره از بلژیک افتاده. گفتم باز کنم بگم که مثلا بعدتر تماس بگیره، الان در دسترس نیست. به همون زبان تا بازگردم دیدم یه خانم اون طرف، گفت که من خانم این آقا هستم، شوهرم کجاست؟ گفتم که الان نیست اینجا. گفت نه، یه حادثه یه اتفاق افتاده، من هرچی زودتر باید بهش بگم. گفتم چی اتفاق افتاد؟ گفت حقیقتش ما 15 ساله خدا به همون یه دختر داده که کاملا فلجه. یک قدم راه نتونسته این بچه تو عمرش بره. هر جا ما او رو در اروپا، امریکا، جاهای مختلف بردیم، هیچ فایده ای نکرده. ولی نمیدونم چرا چند دقیقه است که این بچه بدون اینکه کاری انجام بدیم پاشده داره را میره. من میخوام این خبر خوشحال کننده رو هر چه زودتر به باباش بدم. گفتم گوشی دست یا آمدم هنوز این کرواتش به ایزری بسته شده بود. و گویا داشت همجا عشق میریخت. گوشی رو دادم به او در حالی که این کروات هنوز به پنجره بسته شده بود. با خانمش صحبت کرد، گفت بله من هنوز به این پنجره فولاد هنوز گره رو باز نکردم که او اثر این کار در اونجا ظاهر شده. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نزد. من کیستم گدای تو یا سامن الحجج؟ من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج؟ شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج؟ هرگز نمی روم بر بیگانگان به عجز، تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج. دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب، دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب. درد من و دوای تو یا ثامن الحجج. میان قصر مأمون و خانه حضرت توی شهر طوس فاصله زیادی نیست، ولی عباسلت میگه آقا علی ابن موسی رضا از کاخ مأمون که خارج شد، از قبل فرموده بود اگر عبا به سر کشیدم دیگه با من سخن مگو. میگه خارج که شد اون حضرت دیدم عبای خودش رو روی سر کشیده، حال حضرت به شدت منقلبه. چندین بار در این فاصله نزدیک روی زمین نشست و برخاست، با حال دگرگون وارد خانه شد. به من فرمود در خانه رو ببند، خودش وارد اتاق شد. و کان یتململ تململ السلیم، همانند مار گزیده به خودش میپیچید. میگه من در صحن خانه ایستادم، نمیدانم چه اتفاقی میفته و چه باید بکنم، که وقتی دیدم یه آزاده ماهباره شبیه امام هشتم در صحن خانه ظاهر شد. عرضه داشتم آقا شما که هستید؟ در بسته بود، چگونه وارد شدید؟ فرمود من مولای تو ابی جعفر محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به طوس آورده از در بسته هم میتواند وارد کند. این رو به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم آغوش باز کند، پدر و پسر لحظات آخر یک دیگر رو در آغوش بگیر. اما داستان در کربلا برعکس شد. لحظات آخر به جای این که به سر بیاید سر پدر رو در نابل بگیره، سید الشهدا آمد و جلس علی التراب روی خاک شد، سر علی رو به دامن گرفت و جعل یمسخ الدمع عن ثنایا، با این انگشتان مبارک خون رو از لب و دندان علی پاک میکرد. شاید به این امید بود یک بار دیگه علی با پدر سخن بگه. اما فشیخ شهقتا فماد، یه ناله ای زد علی، جان به جالآفرین تسلیم کرد. سید الشهدا رو نگاه کنن ببینن، ففزع خده و علی خده، صورت به صورت علی گذاشت، از پرده دل فریاد می زد ولدی علی علی الدنیا بعدک.